بسم الله الرحمن الرحيم.
بله. والدليل على أن مفاد الحرف هو الربط أمران، أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إلا إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام لا مجال لإفتراض الربط. والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة. خب گفتیم که معانی که در دنیا وجود دارد دو صورت، دو قسمه، یا معانی اسمیه هست یا معانی حرفیه. معانی حرفیه یعنی نسبت ها اقسام و انواع زیادی دارد، شاید هزار قسم نسبت داشته باشیم. اون وقت حروف همشون برای این نسبت ها وضع شده. نسبت هم معنایش اینه که اصل قوامش، ماهیتش، تحققش، هر چی که تعبیر کنی نسبت تحققش به طرفینه، تا طرفین نباشد ربطی وجود نداره. مثلا این نسبت ظرفیتی که الان بین شما و این مکان هست، نسبت ظرفیتی که بین شما و این مکانه، این نسبت ظرفیت کی محققه آقا؟ خب بلا شبه متقومه به وجود شما و به وجود این مکان. شما تا در این مکان باشید میگین که این مکان ظرف شماه، ظرفیت بین شما قائمه. خب به مجرد شما از اینجا رفتین، این نسبت ظرفیت از بین میره یا نه؟ خب شما بودین ولی این مکان عوض شد، از اینجا به یه جای دیگه رفتی، بازم این ربط بین شما و خصوص این مکان میره یا نمیره؟ پس ربط و نسبت متقومه به طرفین، هم ماهیتش، هم وجودش، هم تحققش، بالاتر از همه حتی تصورش. ملتفدی؟ ما اگر این ربط، واقع ربطی که بین شما و این مکانه بخوایم تصور کنیم، تا شما را و این مکان را تصور نکنم، ارتباط بین شما و این مکان برای من محاله که تصور کنم. اینه میگن معنای ربطی، معنای حرفی، معنای غیر مستقل، معنای وابسته، هر چی که ما شئته فعبر. پس دو جور معانی داریم ما. معانی اسمیه داریم مستقل، مثل خود حضرت علی، لفظ علی اسم شمایه و شما یا معنای مستقل، این آسمان، زمین، قلم، کاغذ و الی ماشاءالله، همه اینها معانی اسمیه است. معانی اسمیه یعنی معنایی است که ما مستقلن میتوانیم او را تصور کنیم. در مقابل این معانی مستقله، اینا گاهی دوتاش پهلوی هم میشه، مثل که یکیش در این گوشه بود یکیش در اون گوشه، این دوتا را آوردیم پهلوی هم. وقتی پهلوی هم آوردیم بین اینها یه ارتباط برقرار میشه، دال بر اون ارتباط حرفه. پس این دوتا معنای اسمی، دوتا لفظ مستقل اسم دارن، هر دوتایش معناش اسمیه و نام هر کدام هم نام اسمی داره، ولی بین این دوتا وقتی این دوتا رو پهلوی هم گذاشتیم، یه رابطه، یه علاقه، یه آشنایی، یه رفاقت، یه نسبت، حالا ماشه اتفا عبر. بین اینها یه چیزه که پیدا میشه، اون چیزک را میگیم معنای حرفی، و حرف دال بر اون چیزک میکنه، و الا مادام حرف نباشد، خود این دوتا اسم را به تنهایی، لفظشان رو بیاریم، دلالت بر اون دوتا چیزک نمی کنه. دلیل بر این که معنای حرفی، معنای ربط، معنای نسبت، معنای وابسته، دلیل ما چیه؟ می فرماید دوتا دلیل داریم و این دوتا دلیل را خوب یاد بگیرین، دلیل خوبی هم و اساسی هم هست. دلیل اول می فرماید، دلیل اول بر این که معنای حرفی ربط و نسبت اینه که این معنای حرف، اگر خود حرف را تنها سو تکلم کنیم، بگم من یا گفتم اله یا گفتم فی، این معنایش ظاهر نمیشه، محقق نمیشه. این دلیل بر چی آقا؟ دلیل بر وابسته بودنیشه. و الا اگری وابسته نبودی از خود وجود میداشت، من وقتی من گفته بودم معنایش باید در ذهنم میامد یا در خارج محقق میشد. و حالا که یا گفته بودم فی، بدون این که شما باشین و این مکان باشد، باید اون نسبت ظرفیت در ذهنم محقق میشد. و حالا که محقق نه در عالم خارج محقق میشه و نه در عالم ذهن. این دلیل بر اینه که معنای فی یه معنای وابسته و مستعمره هست، تا اون باباش، تا اون معلق و علی، یعنی طرفین این ربط نباشد، خود معنای فی محقق نمیشه. یه دلیل. دلیل دوم آقا میگه خب ما وجدانا میبینیم که بین موجودات خارجی گاهی بین دو تا موجود یه ربط برقرار میشه، و حالا که قبل از آوردن حروف ما میبینیم که اون دو تا لفظ، اون دو تا اسم را معنا را بیاریم، اون لفظ اسمیشون را، مثلا النار فل موقد، آتش در منقل. آتش در منقل معناش اینه که بین آتش و بین اون منقل یه ظرفیت، یه نسبت ظرفیتی وجود داره. خب شما میگین که معنا دال بر اون نسبت فی نیست، فی مثلا وضع نشده. خب اگر فی دلالت بر اون ربط نمی کنه پس چی دلالت میکنه؟ خب ما اینجا فی رو که برداریم چند تا میمونه؟ چند لفظ میمونه؟ کدوم دو تا لفظه؟ یکی نار، یکی موقد. نار یعنی آتش، موقد یعنی منقل. اما این آتش توی منقل، زیر منقل، بالای منقل، خارج منقل، دلالت هیچ گونه نه لفظ نار دلالت دارد بر این که این نار بین، در فارسی میگیم بین، بین اونه، و نه موقد دلالت دارد بر این که بین این منقل حتما زغال هست، یعنی ربط برقرار. دال بر ربط هیچ کدامش نیست. و حالا که وقتی فی آمد میبینیم دال بر ربط پیدا میشه، پس معلومه که فی دلالت بر چی میکنه. آقا بگو دیگه، مطلب خیلی واضحه. شما میگین فی دلالت بر ربط نداره، ما میگیم خیلی خوب، چشم، ما قبول داریم. دال بر ربط بین این که آتش توی منقله، بین منقله، دلالت بر این بین منقل بودن اینجا چی کرده؟ خب شما فی رو بردارین، بیشتر از دو تا کلمه دیگر ندارین. کدوم اون دو تا؟ نار و موقد. نه نار دلالت میکنه بر این که آتش توی منقله، و نه منقل دلالت میکنه بر این که آتش توی منقله. یا حضرت عالی، بله، فرض فرمایین که آقای محقق یا آقای مدقق یا آقای اعلم العلماء، فامیل شما چیه؟ شاید فامیل جناب عالی اعلم العلماء باشه. خب لفظ اعلم العلماء یک، لفظ سالون دفتر تبلیغات، این دوتا. اما این که بین شما و بین این سالون دفتر تبلیغات یه ارتباط برقراره، تا کلمه فی نباشد نه لفظ اعلم العلماء دلالت دارد. خب اعلم العلماء یعنی چی؟ یعنی اون ذاته. اما او در سالون هست یا نیست دیگه دلالت بر هست و نیستش نداره. یا تنها گفتم سالون دفتر تبلیغات، خب این چه فرمور سالون دفتر تبلیغات چی شده؟ بازم دال بر رب نیست. وقتی گفتم اعلم العلماء درد فی سالون دفتر تبلیغات، فورا میبینیم اون فی دال بر اون رابطه. از اینجا معلوم میشه که مسلمه قسم حضرت عباسی ها که فی دلالت بر رابط میکنه، و معنای فی و من و حتی و الا و حیات که بعدا حیات را ملحق میکنیم به همین حروف، تمام اینها موضوعن لیه، اینها نسبت است و رب. اینم خوب یاد بگیر، یادت نره، از همینجا در نظر داشته باش. واقع نسبت موضوع لیفیه، نه مفهوم نسبت. ملتفدی؟ مفهوم نسبت اگر گفتیم مفهوم النسبت الابتدائیه یا النسبت الظرفیه، این خود مفهوم کلی النسبت الظرفیه خودش یه معنای مستقل تنهایی قابل تصوره. من الانها تصور کردم نسبت ابتدائیه، نسبت ظرفیه را، یا نسبت ابتدائیه را. پس همین مفهوم کلی نسبت ابتدایی هم موضوع لیف منه، یا مفهوم کلی نسبت ظرفی هم موضوع لیفیه؟ نه، بلکه واقع نسبت. واقع نسبت یعنی چی؟ یعنی اون ربطهای جزئیه که بین موضوعات و محمولات در خارج وجود داره. بین شما و این مکان یه نسبت وجود داره یا نه؟ بین بنده و این مکان الان نسبتی وجود داره یا نه؟ بین این بلندگو و این مکان الان یه نسبتی وجود داره. موضوع لیفی عبارت از این واقع ربطهایی است که بین موضوعات و بگو محمولات برقراره. با این دو تا دلیل ثابت کردیم که موضوع لیفی حروف باید ربط باشد. ولی زمی فرماید که دلیل بر این مطلب دو تا امر. امر اول، احدهما ان معنی الحرف لا یظهر، ظهور پیدا نمی کند و محقق نمی شود اذا فصل الحرف عن الكلام، اگر فاصله پیدا کند حرف از کلام، یعنی کلام را نگویم، فقط تنها حرف را بگویم، بگویم من، بگویم فی، هیچی داله بر معناش نیست، معناش محقق نمیشه. ولیس ذلک، این که معناش محقق نمیشه نیست مگر این که مدلول این حرف هو ربط و نسبه، اون عبارت از ربط و نسبت است بین معنیین، بین دوتا معنای اسمی مستقل. فحیث لا توجد معان اخرى، هنگامی که اون دوتا معنایی که طرفین نسبته، اون دو طرفین نسبت پیدا نشد، قاعده طبیعیه، طرفین نسبت نبود نسبت وجود نداره. مثلا بین شما و زدن میگیم زره و فلان، حضرت عالی رو میگم زده است، بین شما و زدن نسبتی صدوریه هست، یعنی این ضرب شما صادر شده، نسبت صدوریه وجود داره. یا میگیم جلسه حضرت آقا در این مکان، بین شما و این مکان نسبت، بگو، ظرفیه وجود داره، بین شما و زدن نسبت صدوریه وجود دارد و نسبت ها خیلی زیاده. خب وقتی گفتم شما زدین، این ارتباط بین شما و زدن کی محقق میشه؟ آقا گیر کرد، آقا میگه من خوابم همون نسبت محقق میشه؟ نمیشه، باید شما باشین و زدنم باشه، اون وقت بین شما و زدن ارتباط برقرار. بین ما، بین شما و خوردن فعلا ارتباط برقرار نیست، چون شما الان مشغول زدنی، نه مشغول خوردن. پس بین شما و، یعنی بین فاعل و فعل انسان ارتباط برقراره یا نه؟ این که از واضحات اولی است. شما یه عمل رو انجام میدین، این عمل به شما ارتباط داره یا نه؟ و حالا که اون عمل شما به بنده ارتباطی نداره، پس بین شما و عمل شما یه ربط وجود داره، دال بر اون ربط فیه، مثلا حروفه، حالا فی باشد یا من باشد یا اله باشد، کار بونو ندارم. ولذا میفر فحیث لا توجد معانی اخرى فی الکلام، هنگامی که اون معانی اسمیه در کلام موجود نبود، لا مجال لافتراض ربط، مجالی نیست برای این که ما نسبت فرض کنیم، ربط فرض کنیم. خب تا زمانی که حضرت عالی مثلا عمامه به سر دارین، بین شما و اون عمامه یه ارتباطی موجوده، ارتباط ظرفیه، به مجردی که شما نبودین بین شما و اون عمامه ارتباطی وجود نداره، یا شما هستین ولی امروز عمامه نپوشیدین، بازم بین شما و اون عمامه ای که توی خانه شماست فعلا ارتباطی وجود ندارد. اینه که میگن وجود ربط و نسبت قائم متقومه به طرفین، تا طرفینش موجود نباشد امکان ندارد. این دلیل اول. والآخر، دلیل دوم، ان الكلام لا شك في ان مدلوله مترابط، شک نیست اگر گفتم ضرب زیدون، این کلام با هم موضوع محمولش فعل و فاعل با هم مربوطه یا نه؟ بی ربط، آقا گیر کرده. یه وقتی کلامای بی ربط میگم، میگم آسمان، زمین، کهکشان، انسان، خب اینا چه شد؟ هیچ با هم ارتباطی نداره، از اینها کلام تشکیل نمیشه. یه وقتی کلماتی میگم، این کلمات با هم مربوطه، مثل شرس یا سرش یا چسب، هرچی که تعبیر میکنی، که انب چسب آورده، اینها رو با هم چسبنده، با هم مربوط میشه. خب ما از شما سوال میکنیم، اون دلالت بر خود هیکل خارجی لفظ زید دارد، دلالت بر حدث زدن ضرب دارد، اما دلالت بر ارتباط بین اینها چی دارد؟ یا بگو لفظ ضرب یا بگو لفظ زید، و حالا که ما میبینیم نه لفظ زید داله بر ارتباطه و نه لفظ زدن، پس حتما یا هیئت داله بر این ارتباط باشه یا حرف داله بر این ارتباط باشه. والآخر، ان الکلام، کلامی که میگم ضرب زیدون یا النار فی الموقد یا اعلم العلماء فی سالون دفتر تبلیغات، اینا را اگر بگویم، ان الکلام لا شک فی ان مدلوله مرتبط الاجزا، مدلولش که موضوع او محمول باشد، معنای موضوع با معنای محمول با هم مرتبط شده، یعنی بین هر دو تا نسبت برقرار شده، ربط برقرار شده. و معانی مرتبطه، و اینا معانی مرتبطه گفته میشه، دلیلش همینه. یا وقتی میگم آسمان، زمین، ستارگان، خب این با هم چی ارتباطی داره؟ خب ولی ازش معنای یا صح السکوت فهمیده نمیشه. کلمات متناسره و معانی هر کدوم پراکنده با هم دیگر هیچ ارتباطی نداره. یه وقت میگم النار فی الموقد، یا میگم حضرت عالی فی دفتر تبلیغات. اینا را اگر بگیم میبینیم که شما با دفتر تبلیغات با هم مترابط شدین. این دلیل بر این ربطش چیه؟ میفرماد غیر از هر چیزی دیگری نداریم، دلالت میکند بر رب و معانی مرتبط. ولا یمکن، و امکان نداره این که حاصل بشه این رب، مالم یکن هناک دال علیه. تا وقتی برای این رب دال نداشته باشد، در عالم کلام بین موضوع و محمول ربطی ایجاد نمیشود. و الا اتت المعانی، و الا اگر دال بر رب نباشد، مثل همون آسمان و زمین میشه. میگم آسمان، میگم زمین، میگم آهن، خب اینا چی شد؟ ثم ماذا؟ اینا با هم ارتباطی نداره. و الا اتت المعانی، معانی میاد در ذهن ما به سوی ذهن، و حالا که چی جور میاد؟ وهی متناثره، با هم پراکنده، اصلا به هم ارتباطی و علاقه ندارد، غیر متراتبه. ولی ولیس الاسم هو الدال على هذا الرب، اسم دال بر این رب نیست. در النار و فل موقد، خب شما میگین بین نار و موقد ربطی هست، خب دال بر این رب چیه؟ یا بگو نار، و حالا که من الان گفتم نار، ها میگم نار، کجایش دلالت کرد بر رب؟ دلالت داره بر رب؟ نه. شما میگین که نار دلالت نداره بر رب، بلکه موقد دلالت داره. خب خیلی خوب، من الان تنها میگم موقد، دلالت بر رب داره؟ نه. پس معلومه که النار و فی الموقد نه خصوص نار دلالت داره بر رب، نه خصوص موقد. چی دلالت داره؟ فی دلالت بر رب داره. و الا بله لما فهمنا معناه، نمی فهمیم ما معناش را، الا ضمن الکلام، مگر در ضمن بله. و الا لما فهمنا معناه الا ضمن الکلام، مگر نمی فهمیم معنای این ربط رو مگر در ضمن کلام. لان الرب لا يفهم الا في اطار المعاني المترابطه، اون وجود نسبت بین نار و موقد فهمیده نمی شود مگر در چهار چوب معانی مترابطه. اطار یعنی چهار چوب، مگر در چهار چوب معانی مترابطه. فیتعین ان یکون الدال علی الرب، معین می شود این که دال بر نسبت باید او حرف باشه. در مثال النار فی الموقد باید کلمه بگو فی باشه، یا گفتیم زید علی السطح، بین زید و بین پشت بام یه ربط موجود شد. زید اون جای دیگه، امر که پشت بام نیست. الان شما سوال میکنم آقا، امری که پایینه، زیدی که بالایه، بین امر و پشت بام چه نسبتی وجود داره؟ چه ربطی وجود داره؟ بگو دیگه. هیچی وجود نداره، برای اینکه امر پایینه، پشت بامم 50 متر فوق از امر، بین امر و اون پشت بام الان هیچ نسبتی وجود نداره. و حالا که بین همون پشت بام و زیدی که بالای پشت بامه نسبتی وجود داره یا نه؟ چه نسبتی وجود داره آقا؟ بگو. نسبت استعلائیه وجود داره، یعنی زید بر پشت بامه، بر یعنی همون علا، اینجا نسبت استعلائیه وجود داره. بله. و الا لما کان کل ربط یعنی نسبتا بین الطرفین. و یخ بله کجا شد آقا؟ فیتعین ان یکون الدال على الربط هو الحرف، معین شد که دال بر ربط باید حرف باشه. خب این ربط چند جوره؟ میفرماید که شاید هزار جور باشه. یادتان نره، اگر گفتم نسبت یا گفتم ربط، خیال نکو که یک دو سه چیز داریم، نسبت ظرفیه، نسبت استعلائیه، یا نسبت انتهاییه که الا رو میگم. نه، انواع اقسام نسبت ها و ربط ها و علاقه ها داریم. الان در حضرت عالی با 10 شی 10 تا نسبت همین الان وجود داره. وجود داره یا نه آقا؟ چیه مثلا؟ با اون مکانی که نشستین چی؟ خب با این زمانی که روز جمعه، الان چی نسبتی دارین؟ بازم ظرفیه. با اون ابرکدی که پوشیدین چه نسبتی دارین؟ اختصاصیه. بگو. با اون قلمی که دارین الان می‌نویسین چه نسبتی دارین؟ صدوریه دیگه، ملکیه. چی در حال نوشتن؟ اون نوشتن، با اون نوشتنی که شما می‌نویسین و بنده نگاه می‌کنم، خب بین من و نوشتن الان نسبتی وجود نداره. و حال که بین شما اون نسبت وجود، بین شما و نوشتن نسبتی وجود داره. نسبتش چه نسبتی آقا؟ بگو. گیر کرد آقا بابا. صدوریه یعنی داره گر و گر از شما صادر میشه مثل کارخانه پلاستیک. حالا معلوم نیست که خوانده میشه اون خط یا خوانده نمیشه، اما از بنده فعلا صادر نمیشه. خب اینه که نسبت ها اقسام زیادی دارد. کل این نسبت ها همین حروف که برای اینها داله بر اینهاست. اینم یادتون نره آقا. و تختلف الحروف، و حروف مختلف می شود به سبب اختلاع انحاء ربط، اقسام ربط. عوض ربط بگو اقسام نسبت، نسبت صدوری، نسبت اختصاصی، نسبت عرض کنم ظرفی، نسبت استعلائی، نسبت ابتدائی، نسبت انتهایی و هاکذا و هاکذا. بین انحاء الربط التي تدل عليها و لما كان كل ربط، و چون که می بوده باشد هر فردی از افراد نسبت، یه نسبت بین نار و موقده، یه نسبتی هم بین شما و گیر کرد آقا این سالون، یه نسبت بین نار و موقده، آتش توی کجای آقا؟ توی منقل. یه نسبتی هم بین شما و این مکانه، شما در کجایین؟ گیر کرد آقا. خب باریکلا. پس یه نسبت ظرفیت بین شما و این سالون، یه نسبت ظرفیت هم بین نار و موضوعن لی فی چیه بگو؟ کدوم ظرفیت؟ مفهوم کلی ظرفیت یا نه؟ یک فردی موضوعن لش اونه، یک فردی موضوعن لش هم اینه دیگه. یعنی موضوعن لی فی اون واقع ربط ها، اون واقع ربطی که بین من و شماه، بین من و این مکان، شما و این مکان، و واقع ربطی که بین نار و منقله. ولما کان کل ربط و کل نسبت، یعنی نسبت بین طرفین، چون که هر نسبت، نسبت بین طرف، هر ربط نسبت بین طرفین، یعنی بین موضوع و محمول. بعد چی آقا؟ صح ان یقال، صحیح این که گفته شود، بگویم ان المعانی الحرفیه معان ربطیه، بگوی معنای حرفی همون معنای ربطی وابسته به طرفینه، نسبیه یعنی معنای حرف معنای نسبتیه، و ان المعانی الاسمیه، و در مقابلش معنای نار، معنای موقت، معنای انسان، معنای حیوان، اینها چیه؟ میفرماید معان استقلالیه، در ذهن بدون اینکه چیزی دیگر را تصور کنیم خودش به تنهایی قابل تصور است. و کل ما يدل على معنى ربطي. خب اون وقت قاعده کلیش هم اینه، هر چیزی که دال بر ربط بود بفهم که اون حرفه، هر چیزی که دال بر معنای مستقل بود بفهم که او چی آقا؟ باریک الله. على معنى ربطي نسبي نعبر عنه، ازش ما تعبیر میکنیم اصولیا، یعنی در اصطلاح علم اصول بر حرف. ولو در اصطلاح علم نه، اگر ما همونجور خشکه برخورد کنیم، جمود بر عبارات بکنیم، ممکنه طبق اصطلاح نو حرف گفته نشود. برای اینکه اصطلاح علم نو میگن سه چیز داریم، اسم داریم و فعل داریم و حرف داریم. در ضرب زیدون دال بر اون نسبتی که بین زید و زدنه، که زدن از زید صادر شده، دال بر اون نسبت صدوریه. علمای نحو نمیگه حرف، چی میگه؟ دال بر اون نسبت صدوریه را علمای نحو چی میگن آقا؟ چی؟ باریکالله. فعل دیگه، ما سه چیز که اونجا بیشتر نداریم. ما زید داریم که فاعله، درسته یا نه؟ ضربه داریم، ضربه یه ماده ای دارد که عبارت است از زدن، خب اونم که اسمه. یه هیئتی داره که عبارت است از فعل ماضی بودن، این فعل. ولذا علمای نحو میگن دال بر اون نسبت بین فعل و فاعل هیئت فعل ماضیه، اونو میگن فعل. ولی در اصطلاح علم اصول اون هیئت همون برمیگرده به حرف، اونم یکی از حروف. اینو دیگه، برای اینکه ما گفتیم معنای فقط اونی که در دنیا معناش نسبته فقط حرف است و لاغیر. حالا فرق نمی کنه نامگذاری بر وزن تاجگذاری، هیچ فرق نمی داره. حالا علمای نه اونو بگوین فعل، ما میگیم چی؟ هیئت فعل ماضی رو چی میگیم؟ و میگیم حرفی، مسئله این نیست. علا کل معناش دال بر ربط همونه، همون هیئت فعل ماضی. علا اسم، اسمش فعل اسمش نمیذاری یا حرف، اختیارم با خودته.
و تختلف الحروف به اختلاف انها رب التي تدل علیه. ولما اینو خوندیم، خب کجا شد آقا؟ و کل ما يدل على معنا ربطی نسبی نعبر عنه، ما از اون معنای ربطی، اون دال بر اون معنای ربطی نسبی تعبیر میکنیم اصولیا بالحرف. و کل ما يدل على معنا استقلالی، و هر چیزی که دالی که بر معنای مستقل دلالت کند اون نعبر عنه اصولیا بال اسم. و اما الفلخو میگه شما یا گفتین حرف یا معنا، دو قسمه دیگه، یا معنای مستقله یا معنای نسبتی، دال بر نسبتی حرف، دال بر معنای مستقلم اسم. پس فعل کجا شد؟ میفرماد و اما الفعل، فعل میگه دو جنبه دارد، فهو مکون من ماده و هیئه، این تکوین شده، موجود شده، محقق شده فعل از دو چیز، ماده دارد، ضربه، تا آخر ضربه یادت نروه، این ضربه از دو چیز محقق شده، چی آقا؟ ماده و هیئت، من ماده و هیئه، و نرید بالماده، و ما اراده میکنیم به ماده ضربه اون مصدرش را، الاصل الذی اشتق الفعل منه، که فعل ازش مشتق شده که ضرب باشه، و نرید بالهیئه، و اراده میکنیم به هیئت، میگیم هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت صیغه امر، هیئت صیغه نهی، این هیئاتی که بر این ماده ضرب وارد میشه، این قالب ریزی میکنن. و نرید بالهیئه الصیغه الخاصه، اون صیغه خاصه آنچنانه ای که صیغت به الماده، که با اون صیغه ماده رنگ ریزی شده، ساخته شده، پرداخته شده. خب این ماده، خب این ضربه مادهش چیه؟ هیئتش چیه؟ بگو. میفرم اما الماده فی الفعل فهی لا تختلف عن ای اسم، ماده ای در ضربه همون ضربه، ضربم که مصدره، مصدرم که اسمه، درسته یا نه آقا؟ پس ایرو ضربه من حیث الماده اسم، با زید هیچ فرقی؟ زید یعنی هیکل خارجی، ضرب یعنی چی؟ زدن. پس هر دو تا معنای اسمی داره، هیچ با هم اصلا فرقی نداره. عن ای اسم من الاسما، فکلمت تشتعل، تشتعلو ملتفید یا نه؟ تشتعلو کدام صیغه آقا؟ گیر کرد آقا، خیال میکنه فعل ماضیه، تشتعلو، بله بله تشتعلو، بله فکلمت تشتعلو مادتها الاشتعال، ماده تشتعلو همون اشتعاله، اشتعالم که مصدره، دلالت میکنه بر برافروختن. خب برافروختن معنای اسمی مستقله و ما همی توانیم تصور کنیم هیچ. و هذا له مدلول اسمی، و این اشتعال معنای اسمی دارد، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادتی، ولكن تشتعلو معنایش مساوی با کلمه اشتعال نیست، که این اون معنایی را که اشتعال افاده کند، این اون معنا را تشتعلو افاده کند. بله تشتعلو معنای اشتعال را افاده می کند با زیادتی، یه چیزی برش اضافه کرد. اون اضافه از کجا آمد آقا؟ بگو. از هیئت آمد. ملتفت شدین؟ در ضمن تشتعلو رو که معنا می کنیم میگیم مشتعل می شود، اون بعد در ضمن مشتعل می شود، یکی همون برافروختنه، در ضمن او یه چیزی زیادتی هم هست که نسبت صدوریه دارد، نسبت ترقبیه، که در آینده از کسی این اشتعال صادر. ای باریک الله. بله ولکن الفعل لا یساوی مدلول ماده، ولکن فعل مساوی نیست مدلول مادهش. بله این معنای تشتعل مساوی نیست با مدلول اشتعال، بلکه مساوی نیست، یعنی با او مباینه، یا نه یه چیزی اضافه بر او داره، او را هم دارد، ها یه چیزی اضافه هم داره، ولی زمین فر بل یزید علیها، یه مقداری برش اضافه شده بر معنای اشتعال در تشتعل، به دلیل عدم جوازه. خب میگه ما که همچو زیاده ای را احساس نکردیم، پیش ما چه فرق میکنه آقا؟ هر دو تا لغت عربه، اشتعال بگو یا تشتعلو بگو، ما که هنوز به اون دقت ها نرسیدیم که کلمه اشتعال رو از کلمه تشتعلو معناش رو با هم تشخیص بدیم. ما میگم هر دو تا یکه، میگه نه معنا فرق داره، معنای تشتعلو معنای اضافی داره، به دلیل این که عوض اشتعال تشتعلو صحیح نیست استعمال بشه، عوض تشتعلو هم کلمه اشتعال به تنها صحیح نیست. پس معلومه که در معنایش یه چیز اضافه شده. به دلیل عدم جواز وضع کلمت اشتعال موضع کلمت تشتعلو. و هذا یک شف، و این که یکی جای دیگری صحیح نیست استعمال بشد، کش میکنه از این که تشتعلو یه چیزی اضافی دارد، یزیدو به مدلولهی، زیاد شده به معنای خودش بر معنای ماده. و هذه زیاده، این زیاده از کجا پیدا شد؟ آقا دال بر این زیاده چیه؟ بگو. و هذه زیاده تنشأ من الهیئه، و بذلک نعرف، و با این بیان شناختیم این که هیئت فعل وضع شده برای معنا. خیال نکنین که هیئت افعال معنا ندارد. وقتی هیئت فعل ماضی بر اشتعال آمد، یک اضافه و کلمه به معنای اشتعال اضافه میاره، دال بر اون اضافه چیه؟ بارک الله. و هذا الم خب اون اضافه ای را که بر معنای اشتعال آورده، اون معنای اضافی معنای مستقل یا سرسپرده؟ اون معنا معنای نسبتیه. وقتی نسبتی شد هیئت برمیگردد به حرف، هیئت میشه حرف دیگه، این حرف میشه. بله. و هذا المعنى ليس معنا اسميا استقلاليا، و هنوز استقلالشون را کسب نکرده از استعمار جهانی. هیئت فعل ماضی عوض میکردیم، یه لفظ دیگر میآوردیم و همون معنا را، همون معنایی را که هیئت افاده کرده بود، باید اینم همون معنا را افاده میکرد. به دلیل امکنت تعویض، امکان میداشت تعویض از فعل، یعنی از هیئت فعل ماضی، به یه اسمی که او دال بر اون معنا بودی. مثلا اگر گفتیم تشتعل النار، معنای چی آقا؟ هیچ گیر کرد. خب یکی که ناره، نار یعنی آتش، درست؟ یعنی یکی هم اشتعال یعنی برافروختن. این دوتا معنای اسمیه. بین نار و برافروختن یه نسبتی برقراره، نسبت صدوریه، یعنی این برافروختن از دار از آتش بگو صادر میشه. این زیادتیه دیگه. اون چیزی که بر تشتعلو نسبت به اشتعال زائد شد، این نسبت صدوری زائد شد. خب اگر میگین این نسبت صدوری هم معنای اسمیه مستقل، خب ما میگیم عوضی هیئت تشتعلو میگیم چی؟ الاشتعال از صدور النار. بازم افاده همون معنا رو میکنه یا نه؟ عوضی هیئت تشتعلو چی رو آوردیم آقا؟ شما نگفتین موضوع لی هیئت تشتعلو نسبت صدوریه هست؟ ما عوضی هیئت تشتعلو لفظ النسبت صدوریه رو اضافه میکنیم به اشتعال، میبینیم که نه اصلا با هم ارتباطی نه. پس معلومه که معنای هیئت تشتعلو چیه؟ حرفیه. تا در بغل غیر نباشد فهمیده نمیشه. چی؟ نمیگیم آینده، میگیم نسبت ترقبیه. نسبت خو اقسامی داره، همین معنای مستعمره سرسپرده. گاهی سرسپرده صدوریه، گاهی سرسپرده وقوعیه، گاهی سرسپرده حلولیه، گاهی سرسپرده ترقبیه. اونا فرق میکنه. گوش کن آقا، گوش کن. لامکن التعویض عن الفعل بالاسم، امکان داشت که ما عوض کنیم از فعل تشتعلو به اسم. بگم النسبت صدوریه الاشتعال، النسبه صدوریه النار. خب این سه کلمه رو یجا کردیم، ازش معنا افاده میشه آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. تعویض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك، اسم بیاوریم که دال بر همون معنا، بر همون نسبت صدوریه باشد، عوضی هیئت تشتعلو، ولیکن افاده معنا نمی کنه. و الاسم الدال على مدلول مادتی، و همچنین اسمی را بیاریم که دال بر مدلول ماده تشتعلو یکی اشتعال باشد. وقتی اینا را آوردیم نتیجه این میشه، یادت نره میخوای بنویس در حاشیه کتابت، عوضی تشتعلو نار چی میگیم ما؟ الاشتعال النسبت الصدوریه النار، عوضی تشتعل نار اینه میگیم. و حالا که میبینیم این سه تا کلمه رو وقتی بیاریم هیچ افاده معنا نمی کنه. مع انا نلاحظ ان الفعل لا يمكن التعویض عنه، با اینکه ما میبینیم اینکه فعل امکان ندارد تعویض بشد از فعل، یعنی از هیئت به نسبت صدوریه تعبیر کنیم در سیاق کلام، به مجموع اسمین، به مجموع الاشتعال النسبه صدوریه با این دو تا تعبیر کنیم، نه این امکان ندارد. و بذالک یثبت، و با این مطلب ثابت می شود این که مدلول و معنای هیئت تشتعل یه معنای چی آقا؟ بگو ربطیه. خب وقتی ربطی شد پس هیئت حرف میشه یا اسم آقا؟ باریکلا دیگه، نسبی ربطی و لهذا، و به خاطری که معنای هیئت تشتعل و معنای ربطی محاله که کلمه ان نسبت صدوری، ان نسبت صدوری معنای اسمیه دیگه، معنای مستقله، این محاله که افاده اون معنا را، اون معنای ربطی را بکنه. و لهذا بله افسوس که گم کردن کجا شد آقا؟ ای باریکلا، ولو هنوز پیدا نکرده. ولی هاذا استحال التعویز، و به همین جهت محاله که تعویز کنیم عوض تشتعلو النسبت الصدوریه رو بیاریم. و هاذا الربط الذی تدل علیه، و این ربطی که دلالت میکنه بر اون ربط هیئت تشتعلو، یک ربطی است که اون چه ربطی آقا؟ از کدوم انواع ربطه؟ از کدوم انواع نسبته؟ نگفتیم نسبت هزار نوع دارد؟ یا نوعش نسبته صدوریه، ای از نوع نسبت صدوریه است، یا بگو ترقبیه. کلفا و ربط قائم بین مدلول الماده که برافروختن باشد و مدلول آخر که نار باشد در کلام، کالفائل فی قولنا تشتعل النار، فإن هیئة الفعل مفاد هیئة فعل الربط بین الاشتعال و النار. شما بالایش بنویس مراد از ربط کدوم ربط آقا؟ تحقق الاشتعال عن النار، صدور الاشتعال عن النار. خب شما برافروختن یا آتش آقا؟ گیر کرد آقا. بین شما و برافروختگی الان چیه؟ هیچ. بین نار و برافروختگی چیه؟ نسبت صدوریه برقراره دیگه. و نستخلص من ذلك، و نتیجه گیری میکنیم از این بیانی که گفتیم اینه، ان الفعل مرکب من اسم و هر تشتعلو در حقیقت مرکب شده از یک جنبه اسمی که مادهش باشد، یک جنبه حرفی که هیئتش باشد. من اسم و حرف، فمادته اسم و هیئته حرف، و من هنا صح القول، و از این جاست که صحیحه که ما قائل بشیم به این که لغت نه اونیست که نحویین گفتن تقسیم به سه قسم میشه، بلکه تقسیم به دو قسم میشود. تنقسم الى قسمین الاسما والحروف. خب تا اینجا تمام شد. حالا رسیدیم هیئت شخص ضربه را گفتیم اینجوریه، هیئت جمله چی آقا؟ میفرمه هیئت جمله هم همین معنا رو داره. وقتی ضربه تنها را بگوییم هیئتش یه معنای داره، وقتی زیدون رو پهلویش اضافه کردیم بر اون معنایش اضافه میشه. پس معلومه که مجموع هیئت فعل و فاعل مرکبتن هم یه معنای زائدی دارد، معنای زائد که همون معنای زائدش نسبت اونم نسبت تامه. ولذا می فرماید که عرفنا ان الفعل له هیئه، همونطوری که فعل ماضی به تنهایی، به تنهایی یعنی بدون ذکر بگو فاعل، بدون ذکر فاعل له هیئه تدل على معنا. انگیر کرد آقا حیعتی دلال میکنه بر معنی حرفی، منتها فرقی چیه؟ اگر ضربه تنها گفتیم معنایش اینه که بین زدن و یک فاعل و مای بلا تعیین، بین زدن و یک فاعل و مای نسبت صدوریه محققه. به خلافی اگر گفتیم ضربه زیدون، اون فاعل و ما عوض میشه، میشه چی؟ معین میشه، میگیم بین زدن و زید یه نسبت صدوریه برقراره. اون وقت هی هر چی بر این جمله مفعول به را اضافه کردیم، یه معنای اضافی دیگرم از هیئت فعل و فاعل و مفعول به یه نسبت علاهده، نسبت وقوعی که این عمل بر این آقا واقع شده اضافه میشه. بعد مفعول فی را اضافه کردیم، بازم هیئت فعل و فاعل و مفعول به و مفعول فی داله بر یه نسبت ظرفیت می شود. ملتفتی؟ هرچی اضافه کنیم متعلقات فعل را، ها این فعل با هر کدام یک ارتباطی، با فاعل نسبت صدوری، با مفعول نسبت وقوعی، با مفعول فی من نسبت بگو دیگه.
آره
عرفنا ان الفعل له هيئه تدل دلالت میکنه بر معنای حرفی ای علی الرب و كذلك الحال في الجمله ايضا هيئه جمله هم همینجوره دلالت بر رب میکنه و نريد بالجمله كل كلمتين هر دو تا کلمه او اکثر بیشتر از دو کلمه باشد که بینهما ترابطون زید قائمون زید یعنی چی آقا؟ اون هیکل خواهد قائم یعنی چی؟ استاده. ما چی میدانیم بین زید و قائم اون استاده ذات استاده با ارتباطی برقراره یا ارتباطی برقرار نیست؟ وقتی گفتم زیدون قائمون این هیئت دلالت میکنه بر اینکه بین زید و استاده ارتباطی وجود داره. یا مثال ایشون که فرموده ففی قولنا علی امامون علی علیه السلام امام نفهم من کلمت علی معناها الاسمی که علی یعنی چی اون ذات مقدس حضرت امیر المؤمنین و من کلمت الامام امام یعنی رهبر یعنی قائد یعنی زعیم و من کلمت الامام معناها الاسمی ولكن بین حضرت امیر و زعامت و رهبری و امامت نسبتی وجود دارد ربطی اگر به تنهایی بگویم هیچ گونه ربطی و فهمیده نمیشه بین ما به عنوان مبتدا و خبر اگر جمله ساختیم خود اون هیئت دلالت میکنه که اون زعامت فعلا نسبت قیامی یعنی امامت و زعامت قائمه به شخصی کی بگو دیگه معناه انتماد خاصن و نفهم اضافتن الى این دوتا معنا که ذات مقدس حضرت امیر به ذهن ما خطور کرد و امامت و رهبری هم در ذهن ما خطور کرد علاوه بر یه ربط سومی را هم در ذهن ما خطور میکنه از این جمله و نفهم اضافتن الى ذلك ارتباطن خاصن که ارتباطش ارتباط چی بود آقا؟ قیامی گفتیم که زعامت قائم به کیه؟ باریکالله الخاص لا تدل علیه کلمت علی که بر اون ربط خاص نه کلمه علی به تنهایی به مفردی ها دلالت دارد و نه کلمه امام به مفردی ها و به تنهایی دلالت دارد و انما دلالت بر اون ربط کی میکند آقا؟ الهیئت الجمله هیئت جمله هیئت جمله یعنی چی؟ یعنی این ترکیب خاصش مبتدا مرفوع خبرم پشت سرش مرفوع بینشان هم یه ضمیره که محمول را به موضوع رب و هذا یعنی ان هیئت الجمله دل تدل على نوع منر بر یه نوع از رب در زید قائمون ربطشان صدوریه در زید مالکون ربطشان چیه بگو مالکیت یعنی چی بگو گیر کرده آقا یا بگو اختصاصی یا بگو انتزاعی بهتره به تعبیر دقیقش انتزاعی یعنی زید مالکون بین زید و ملکیت یه نسبت ربط انتزاعی وجود داره یعنی ملکیت این مال از زید انتزاع میشه الان بین ما از عمر که مالک این مال نیست انتزاع نمیشه اونجا میگیم نسبت خب برای امتحان هوش آقا در زید میتون چه نسبتی وجود داره گیر کرده آقا چی؟ بین موت و بین زید چه نسبتی وجود داره؟ صدوری؟ اونجا بگو حلولی یعنی زید میته و حالا که این نسبت حلولی بین موت و عمر فعلا وجود نداره عمر حی یرزق ولی زیدی که به جهنم رفته میگیم بین زید و موت نسبت حلولیه بوده وهذا يعني ان هيئه الجمله تدل على نوع من الربط اي على معنى حرفي نستخلص حالا نتیجه گیری کنیم آقا مما تقدم از این بیانی که گذشت ان اللغه يمكن تصنيفها امکان داره تصنیف کنیم تقسیم کنیم لغت را الفاظ لغت عربی را من وجهه نظر تحلیلی الى فئتين وقتی ما از وجهه نظر و از دید تحلیل بررسی و تحلیل ما به دو طایفه احداهما فئه المعانی الاسمی معانی مستقله و تدخل فی هذه الفئه الاسماء و مواد الافعال که مصادر باشد مصدرها و الاخرى قسم دوم فعه و طائفه معانی حرفیه که روابط و نسبت ها باشه و تدخل فیها الحروف یک بگو و هیئات الافعال دو و هیئات الجملات سه و هیئات الافعال و هیئات الجمل. میگه خب هیئت جمله تامه و هیئت جمله ناقصه چه فرق دارد آقا؟ اینجا هم یه ابتکاری دارد انشالله که بعد